بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به یک لایو پر از آگاهی. امیدوارم که اینقدر این لایو قوی باشه و پر قدرت باشه و کدهایی داشته باشه تا بتونید ازش استفاده بکنید و زندگی خوبی را برای خودتون بسازید. سلام و درود، درود بر شما، درود بر شما. سلام. درود بر شما، سلام بر شما. گفتم یه لایو یهویی بیام ببینم در چه حال هستید. عرضم به حضور مبارکتون که درود بر شما. روز جمعه تون رو دارید چجوری میگذرونید؟ درود بر شما دوستان. لایو پرسش و پاسخه. اگر سوالی هست بپرسید تا من صحبت بکنم و دربارش حرف بزنم، و اگر چیزی هست به شما بگم. ممنون. ممنون خانم نسرین گرامی. خب بعضی ها روزشون رو به سخت میگذارن، خیلی هم عالی. درود بر شما. بسیار هم عالی. در مورد یه شغل بی نظیر لطفا توضیح بدید. عرضم به حضور مبارکتون، ما شغل بی نظیری نداریم در حالی که داریم. یعنی منظور من اینه که نوع کار و نوع شغل حقیقتا مهم نیست. چرا؟ یه جایی اگر در راستای استعداد ما باشه بسیار هم عالیه و میتونیم اون کارا را راحت تر انجام بدید، ولی در حقیقت اون نوع شغل نیست که خواسته باشه ما را به جایی برسونه. خب شما توی هر شغلی که نگاه بکنید، افرادی هستن موفق توی اون کار، افرادی هستن ناموفق. هر کی پزشک توی زندگیش موفق نبوده. از نظر مالی خب افرادی هستن شاید کسب و کارهای معمولی داشته باشن، ولی درآمدشون از یک پزشک بیشتر باشه، که زیاد دیدید و زیاد دیدم. پس اولین چیزی که ما باید درک بکنیم درباره یک شغل بی نظیر اینه که نوع شغل حقیقتا مهم نیست. باز هم تاکید میکنم، اگر ما استعدادی توی یک کاری داشته باشیم میتونیم اون کارا راحت تر انجام بدیم. اگر باور درستی ما نسبت به پول نداشته باشیم، نسبت به درآمد نداشته باشیم، نسبت به شغل نداشته باشیم، شما دست روی هر کاری که بذاری دقیقا همونه. وقتی باورهای ذهنت بر پایه و بر مداره یک عدد پولی بسته شده باشه، برای مثال روی 5 میلیون تومان بسته شده باشه، تو هر شغلی که عوض بکنی عزیز من همون 5 تومان گیرت میاد. پس یک موضوع درونیه. وقتی اون ظرف بزرگتر بشه، حالا یا توی همون کسب و کاری که هستیم رشد میکنیم، یا کسب و کارمون عوض میشه، اگر جایگاه اون ظرف ما را نداشته باشه عوض میشه و توی اون کار میتونیم رشد بکنیم. ولی در کل اگر یک فردی هستی که کسب و کار داری، کسب و کارت رو دوست داری، حالا میخوای ارتقا بهش بدی، اولین باوری که باید بذاری توی ذهنت اینه که متوجه باشی که انسان ها به تو نیاز دارن، به شغل تو، به کار تو نیاز دارن و کار شغلت میتونه بهشون کمک بکنه. اگر که این نگاه را به کسب و کارت داشته باشی میتونی موفق بشی. بذار مثالش رو واسات بزنم. خب خیلی ها را میبینم که مثلا رستوران میزنه، بعد باورش اینه که کی از بیرون غذا میخوره آقای دربش خانی، مردم دیگه پول ندارن، مردم خب به صحت و سلامت غذاهای بیرون اعتماد ندارن، پس فایده ای نداره. خب ازم تو رستوران زدی، باید باور بذاری بر این پایه که افراد وقت ندارن توی خونه غذا درست بکنن، افراد دوست دارن غذاشون سریع حاضر بشه، خب به شکمشون اهمیت میدن، باید این نگاه رو داشته باشه. حالا توی هر کاری ها، خب نه فقط توی بحث رستوران، خب موبایل فروش هستی همچین، خب من توی بحث خب همین کار مشاورم، باورم اینه که مردم از نظر مالی، از نظر ذهنی، از نظر درکی شاید خیلی نیاز داشته باشن به مشاوره، و به همین دلیله که واقعا من نمیتونم جواب مشتریامو بدم. حضوری هم از صبح تا شب پره، آنلاین پره، ارزم حضورتون آفلاین پره. خب میتونستم این شکلی نگاه بکنم، کی مشاوره میگیره؟ پس شما خودت باور خودت نسبت به کسب کاری که داری درست بکن، به دنبال کسب و کار نگرد که اون کسب و کار به تو چیزی بده. خیلی از عزیزان حالا جدیدن توی بحث بیتکوین خب دارن فعالیت میکنن، مثل یک زمانی که یک عده‌ای رفتن توی بورس، خب الان هم دارن هزینه میکنن، بعضی از پولاشون رو میذارن و میبینید که ضرر میکنن، چون اصلا نمیشه با یک ظرف یه لیتری آب 10 لیتر آب بر بدارن، اصلا نشدنیه. بعد میبینی باورهای درست نداره، بعد فکر میکنه که میتونه بره خودش پول بسازه، اگرم ساخته بشه فقط مقطعیه و زود تمام میشه. ظرف رو بزرگ کنیم، ظرف رو بزرگتر کنیم. اگر تا آخر عمرم یک تیریبون دست من باشه و خواسته باشم از دریافت روزی بیشتر صحبت بکنم، من جز این که بگم ظرف رو بزرگتر بکنیم و درباره این که چجور ظرف رو بزرگتر بکنیم هیچ چیزی دیگه بلن نیستم بگم، چون تهشه فعلا. و جدی بگیرید این داستان. خب این موردی که میگوین دستتان نمک نداره، به هر کی خوبی کنید بدی میبینید، یا به هر کی وفا کنی جفا میبینید، چه اتفاقی میفته؟ ببینید دوستان من، قطعا شاید افرادی باشید، شاید توی زندگیاتون به افرادی خوبی کرده باشید و در قبالش بدی دیده باشید و تعجب میکنید که چرا این جهان هست، این خداوند، اون فرد با من این کار رو انجام داد. اینا ما باید اول درک بکنیم که اگر خوبی برای یک فردی انجام دادیم و هنوزم که هنوز یادمون هست که خوبی انجام دادیم، خود این کار یک عمل بده و در قبال یک عمل بد ما عمل بدی میبینیم. پس لطفاً خوبی بکنید و فراموش کنید که جفا نبینید، که بعد نگید دستم نمک نداشت. خوبیاتون رو بکنید، بندازید توی دجله، بعد ایزد در بیابان به شما پس میده. اصلا بحث خوبی یا نیکی این شکلیه که من برای تو یه کار خیلی انجام میدم که با خداوند معامله کنم. آیه قرآنه، یا کیست که به خدا قرض دهد فقط در راه خدا خواسته باشه این کار رو انجام بده و خداوند در قبال کار نیکی که انجام داده به او چندین برابر دهد. میگه عزیز من، تو خوبی تو انجام بده، برای خدا هم انجام بده و خدا بند چندین برابر بهت بده. یعنی انتظار نداشته باش از اون فرد که در قبال خوبی تو برای تو خوبی بکنه. این عمل یک عمل بده و در قبالش یک عمل بدی از همون فرد میبینیم. خیلی باید مواظب باشیم. شما خوبی تو اینجا انجام بده، شاید تو یک شهر دیگه ای شما کار فردی یا راه بنداز، شاید یه جایی یه شهر دیگه یکی پیدا بشه کار تو را راه بندازه. از افرادی که با آنها خوبی میکنید خواهشن لطفاً توقع نداشته باشید. این یک موضوع. دو، خداوند توی قرآنش باورهای قشنگی درباره نیکی کردن گفته و ساخته. خب مدام به ما میگه جواب نیکی نیکیست، نیکی کنید نیکی ببینید، عمل صالح انجام بدید، عمل صالح ببینید. ولی آیا برای همه هست؟ نه. برای کسی که اینجوری بپذیره هست. قرار نیست حالا چون توی قرآن نوشته شده برای همه اوکی باشه. برای کسی که بپذیره. خب توی قرآن نوشته شده ان مع العسر یسرا، در دل هر سختی آسان است. خب بعضی ها میان میگن آیه دربشخانی چرا خدا گفته در دل هر سختی آسان است، ولی من همیشه سختی پشت سختی میاد سراغ من، میگم تو پذیرفتی که سختی بعد از سختی باید بیاد سراغت. قرآن فقط اومده یه باوری به داده، تو اونو نپذیرفتی، تو فقط خوندی. بپذیر که در دل هر خند، در دل هر سختی آسانیست. پس برمیگرده باز به باورهای خودمون، باز به باورهای خودمون و اون باورهای ماست که شکل میده زندگی ما را. به قول حضرت علی علیه السلام میگه مواظب به افکارت باش، به گفتارت تبدیل میشود، مواظب به گفتارت باش که به شخصیتت، به عادتت و در نهایت سرنوشت تو را میسازد. خب ما باورهای درستی درباره خوبی، درباره نیکی نداریم و در قبالش هم بدی میبینیم، بعد میگیم دستمون نمک نداشت و از این داستان ها. خودمون خرابکاری کردیم، دوست نداشتیم بفهمیم، بیشتر تایید دادیم به جهالت. برین نگاه بکنین اون پیج هایی که یا اون افرادی که میتونن بهتون آگاهی بدن، یا اون افرادی که آگاهی میدن، خب یه رسیدی بکنید پیجاشون رو. اون افرادی هم که میان مسخره بازی در میارن هم یه رسیدی بکنید. بعد میبینید خود مردم اصلا دوست دارن که همه چیزا به شوخی بگیرن و عرضم به حضورتون آگاه نباشن. و به هر روشی هم که شده، من اینو بارها گفتم و باز هم میگم و تأکیدم دارم روی این جمله که به هر روشی که شده خواستن جاهل بمونید، جاهل بمونید، جاهل بمونید. اومدن واسه تون تیم درست کردن، استقلال یا پرسپولیس، که ازم تو بری گیره اینا بیفتی. اومدن واسه ماتریکس های درست کردن که گیر بیفتی عزیزم. دختر یا پسر، کرد یا لور یا عرب یا مثلا فلان. بعد جوک هم ساختیم، بعد خنده هم کردیم، بعد تحقیر هم کردیم، بعد هم میگیم چرا بدبختیم، چرا بیچاره‌ایم. چون در جهل گیر هستیم، چون در جهل گیر هستیم. اومدن بهت گفتن موفقیت اینه که اگر 10 تا ماشین داشته باشی، برای مثال 30 تا خونه داشته باشی، خب یک انسان موفقی هستی. البته نمیخوام اینا را نقص بکنم، خیلی داشتنش عالیه، بیشتر از اینم داشته باشید عالیه، ولی نمیدن بهت بگن اگر یک انسان سپاسگزاری هستی انسان موفقی هستی. اگر یک انسانی هستی که از تمام نعمتهایی که خداوند بهت داده داری استفاده میکنی و لذت میبری، انسان موفقی هستی. خب اینا را بهت نگفتم. بعد چه اتفاقی میفته؟ از صبح تا شب فقط توی فکر این هستی که چه چیزهایی را ندارم. همین. بعد حالت بد میشه، افسرده میشی، نگران میشی، در جهل خودت باقی میمونی. جهل تو و نفهمیدن تو عزیزم به نفع خیلی هاست. دلشون به حال تو نمیسوزه دوست من، عزیز من، که بیان هزینه بکنن میلیاردها فیلم بسازن، بذارن روی آنتن تقدیم حضورت کنن، بگن بفرما بشین فیلم ببین. خواستن با این کار دست و پای تو را ببندن. تو از اصل خودت با خبر نشی، خودت را نفهمی، خودت را درک نکنی. خیلی ماتریک ساختن. بعد اومدن مثلا به مثلا یک فردی را آوردن، گفتن این زیباست، مثلا این زیباست. بعد تو زیبا هستی یا بعد نگاه میکنی چون شبیه به اون نیستی فکر میکنی زیبا نیستی. بعد حالت بده، بعد بری هزار تا کار انجام بدی تا زیبا بشی. از هر چیزی ها، یعنی شما دست روی هر چیزی بذاری، یه ماتریکسی واسه ساختن که تو را نگه دارن، که تو یک انسانی بشی ربات کنه که نفهمی، که آزاد نباشی، که ترس داشته باشی، که لذت نبری. که آخه اونقدر جالبه، تو یکی از بحث ها من به این رسیدم که حتی گاهی از وقت ها خود پسنداز کردن هم میتونه ماتریکس باشه. اگر من انسان هستم و قدرت خداگونه در وجود من قرار داره و خداوند وجود خودش را در درون من نهادی نکرده، خب پس من قدرت خلق کنندگی دارم. من وقتی میام یه پولی را میذارم کنار که در آینده میخوام فلان چیزی را بخرم، خب این یعنی قدرت خلق کنندگی ندارم. به نگفتن از هر چی که داری، هر پولی که میاد به حسابت بردار، لذت ببر، تفریح بکن، لباس بپوش، غذا بخور، اون رو به نگفتن. نگفتن با همون ماشینی که داری لذت ببر، همون خونه‌ای که داری لذت ببر، لذت ببری که بیشتر بهت بدن و اشتباه نکنی. یا خب آقای دربیش خان، یعنی دیگه بس همین؟ نه، تو وقتی لذت میبره میشه لعن شکرتو لعزیدن نکن. میگه تو داری شکرگزاری میکنی و من بر تو میافزایم، من ظرف تو را بزرگتر میکنم. به خدا مهمم نیست که بدونیم از کجا، اصلا اگر بپرسیم از کجا، دوباره اونا ماتریکسه. یعنی من دوباره قدرت خلق کنندگی ندارم، من خدای بزرگ خودم رو قبول ندارم. یعنی اونقدر درگیر شدیم فقط دست و پای ما رو بستن. حالا انشاءالله قراره که یک دوره به اسم ابر آگاه ساخته بشه که فقط همین موضوعاتش آموزش داده بشه. یک به یک حداقل تا اونجایی که من متوجه شدم یکم از این افکار رهایی پیدا بکنیم تا یک زندگی سالم تر، شاد تر و خداگونه تری را برای خودمون رقم بزنیم و برای آیندگانم. راستش من خیلی سعی میکنم باورم رو مثبت کنم، ولی مادر شوهرم با ما زندگی میکنه و فوق‌العاده منفی باف و نگرش منفی داره به همه چیز. چیکار کنم؟ از دست مادر شوهرها عرضم به حضور مبارکتون که دوست من، عزیز من، تو وقتی به یک درجه ای از مثبت نگری برسی، ارزم به حضورت، منفیهی نمی بینی. باز تأکید میکنم، نه اینکه بگم منفی وجود نداره ها، مثبت اندیشی انکار منفی ها نیست، منفی ها وجود دارن و یک جنبه مثبتی هم که خود منفی ها دارن اینه که با وجودشون یک قطب دیگری رو ساختن به اسم مثبت. ما ارزم بزرگتون نباید بهشون توجه کنیم، پس نمیتونیم حذف بکنیم انسانهایی که منفی هستن از زندگیمون، از شهرمون، از دیارمون. برید بمیرید، من مثبت‌اندیش میخوام زندگی بکنم. نداریم چنین چیزی. اون فردی که یک نگرش مثبت داشته باشه، اون منفی و امرا مثبت میبینه. اگر اونها نبودن مثبتی وجود نداشت. اگر منفی ها وجود نداشتن و نبودن، کمربند ایمنی یا ایربگی که برای اتومبیل ساخته نمیشد، چتر نجاتی برای هواپیما ساخته نمیشد و و و و. پس اگر تو یا شما احساس میکنی که باید مثبت اندیش باشی، لطف کن. دیدی بعضی ها میگن مثبت نگر باش، نیمه یه پر لیوان را ببین، مثلا اون آبی که تو لیوان هست. من میگم بیشتر مثبت باش، کل لیوانو ببین. اصلا لیوان جای خالی نداره، نصفش آبه نصفش هم هواست. پس یه نگاه دیگه ما باید داشته باشیم، یه نگاه بالاتری باید داشته باشیم، نه سطحی. و طبیعیه که اول هر راهی یکم مسائل بیاد تا ما تصمیم میگیریم که یه تغییری بکنیم، شاید یه سری از عوامل بیان که ما را منصرف کنن. یکم قوی تر که بشیم همه این مسائل حل میشه، یکم استقامت داشته باشیم همه این مسائل حل میشه. خب اینم نمونه بارز دوست عزیزمون. بیت کوین تمام پولمو خورد. نه بیت کوین دوست من، شما هر کجایی که سرمایه گذاری میکردی همین بود، چون ما اصلا رشد مالی آن پولی نداریم به خدا. اگرم باشه سری تموم میشه. من ظرفم بزرگ نشده باشه نمیتونم بیشتر از ظرفم دریافت بکنم. خیلی باید مواظب باشیم گول نخورید. خب بگردیم پیدا کنیم. خب در مورد تناسخ صحبت کنید. خیلی نظرات ضد و نقیض میشنوم در مورد این موضوع. حقیقتش من اطلاع کاملی و تحقیق کاملی درباره این موضوع ندارم و نیازم بهش نداشتم. بیشتر به این فکر میکنم الان که هستم، حالا هرچی که هستم، الان سعی کنم بهترین فردی باشم، بهترین روحی باشم در کال بوده این جسم و خوب زندگی بکنم. پس یک فرضیه ای که حالا میتونه وجود داشته باشه میتونه وجود نداشته باشه و هنوز به اسم فرضی است و ثابت نشده صحبت کردن دربارش بی‌معناست. فقط نظر آمیدم که احساس میکنم وجود نداره و تناسخ فقط به این شکله که بله، مثلا شاید ما از دل یه گیاهی مثلا به یه گوسفندی رسیدیم، از دل یه گوسفندی مثلا یه غذایی شدیم، بعد مثلا به پدرمون رسیدیم، تبدیل شدیم به نطفه، تبدیل شدیم به جنین. این شکلی میتونه یک تکاملی داشته باشیم و اینکه روح بیاد و بره، این بیشتر باور هندوست. من نمیدونم، نمردم، خبر ندارم که بگم. خب آیا در جامعه ای که منفی هستن و بی عدالتی ها را لمس می کنیم میشه مثبت فکر کرد؟ فقط خدا کمک کنه ما ایمانمان به خدا قوی بشه تا روی ما مثبت بشه. میگه و سابقون از سابقون اولئک المقرب. دقت بکنید، همینجور که عرضم به حضورتون سفید هست سیاه هم هست، همینجور که مثبت هست منفی هم هست، و ما هستیم که انتخاب میکنیم که در کدوم دست قرار بگیریم. تا وقتی که من ذهنم منفی باشه، دوست من، عزیز من، خواهر من، برادر من، ما دقیقا توی شرایطی قرار میگیریم که اطرافیان ما همین شکلی باشن. من دوستی ندارم که منفی باشه، یا اصلا من منفی نمیبینم، نه اینکه نباشن، من نمیبینم. اتفاقا من همیشه میگم که اون افرادی که حالا منفی هستن یا در ارزم به حضورتون زد و نقیز با افکار من هستن، بزرگترین و بهترین دوستای من هستن. من دیشب داشتم به یکی از دوستان میگفتم، گفتم شما دوستای من بزرگترین دشمنهای من هستید و دشمنهای من بزرگترین دوستای من هستن. گفتن نه ما به خدا خیر تو را میخوام. گفتم میدونم. گفتم شما فقط مرا تشویق میکنید، میگید به به چه چه چقدر عالی، چقدر نکته مثلا به جایی، چقدر مثلا درست بود. خب شما فقط من رو تایید میکنید. گفتم ولی وقتی یکی میاد در تضاد حرفای من یا دشمنگری با من داره، اون دقیقا داره به من درس میده. وقتی میاد بره مثال یکی به من بد صحبت میکنه، یه فحش میده، من ناراحت میشم، من متوجه میشم که من توی این موضوع ضعف دارم، برم خودم رو اصلاح کنم. اگر یکی من رو تهدید بکنه یکم بترسم، میگم توی این موضوع نقص دارم، باید برم خودم رو مثلا اصلاح بکنم. ولی دوست میاد بگه به به چه چه. پس باز هم میشه که ادب از که آموختی از بی‌ادبانه توی این داستان یافت. اگر یک فردی منفیه، عزیز من شما لطف کن مثل اون نباش. اگر یک فردی غر میزنه، اعصابت رو خرد میکنه، شما لطف کن مثل اون نباش. و میبینی که ناخودآگاه افرادی دورت رو جمع میشن که هم فرکانس با تو باشن. شما الان شاید یه فردی توی زندگی نباشه، اگر از نظر فیزیکی بیماری مثلا و روحی بیماری اعتیاد نداشته باشی، خب قطعا دوستایی که حالا درگیر بیماری اعتیاد شدن ها نداری. خب چرا؟ میگه اون افراد وجود ندارن، هستن، زیادم هستن. تو با اونا دوست نیستی. چرا؟ چون هم فرکانس اونا نیستی. ولی اون افراد دوست های مثل خودشون ها زیاد دارن و زیاد هم میشناسن، ولی تو نمیشناسی. اونا وجود دارن، تو چرا با اونا نیستی؟ چون نخواستی. چرا الان میگی که خب یه عده منفی هستن و رو من تأثیر گذارن؟ چون تو خواستی. بپذیر. بسیار عالی. آقای درویش خانی، من گاهی وقت ها مشروم میخورم. این که میگن گناه دلش چیه؟ عرضم به حضور مبارکتون که من هم مشروم میخوردم یه زمانی و هر کی هم هرچی میگفت، میگفت گناه داره گناه نداره از این داستان ها. خب من باورهای خودم رو داشتم، یه مدتی افتاده دادم توی یه داستانی که دیگه همه چیزا بوسیده بودم، گذاشته بودم کنار و این حرکت رو انجام. از موضوع این که خواسته باشیم بیایم نگاه بکنیم، خدا بخشنده، حالا بخوریم اتفاقی نمیفته، حالا خیامم مشروب میخورده، حالا بعد مثلا جای خوبی بهش قرار داده بشه، از این نگاه بخشندگی خدا خواسته باشیم از روی عرفان نگاه بکنیم، خب حالا شاید یه روزنه ای پیدا بکنیم برای ادامه این کارم. ولی اگر خواسته باشیم از روی عدل خداوند نگاه بکنیم و از قانون و منطق خدا با نگاه بکنیم، میبینیم که نه، این چنین نیست. یکی از کارهایی که مشروب میکنه با مغز ما، هورمونای مغز ما را به هم میریزه. شما تصور کنید اگر یک فردی مثلا چاک راه بدنش باز نباشه، خب مثل یک دفتر سفیدی میمونه که روش نقاشی نشده باشه. بسیار عالی. از این به بعد هر کاری که دوست داره، هر نقاشی که دوست داره روش انجام. ولی وقتی که یک فردی درگیره مشروب بشه یا مثلا مواد روانگردان، خلل توی مغزش و سیستم عصبیش ایجاد میشه. یعنی یک کاغذ سفیدی که بهش دادن نقاشی بکشه یا یه چیزی بنویسه، خط خطی شده، خط خطی، خط خطی، خط خطی. حالا باید توی این کاغذ یه چیزی بنویسه، این خط ها به درد نمیخوره. حالا باید زمان بذاره این خط ها رو پاک بکنه تا دوباره درستش بکنه. مشروب یکی از کارهایی که میکنه خیلی علیجان میکنه توی ذهن آدم. و جدای از داستانی که گناه داره گناه نداره از این داستان ها، ببینید هر چیزی که به بدن انسان ضرر برسونه گناهه، یعنی اسرافه. ببینید توی قرآن خداوند میگه بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید. بعضیا فکر میکنند بخورید و بیاشامید صحبت سر اینه که اگر دو تا لیوان آب بیشتر بخوری اسرافه، اگر سه تا سیب بخوری اسرافه، اگر یه گاز بزنی به سیب بندازی کنار مثلا اسراف، اگر مهمون داشته باشی بیشتر غذا درست بکنی زیاد بمونه بذاری پشت در اسراف. اینا اسراف نیست، هیچ چیزی از کره زمین دورخته نمیشه، نترسید اسراف نیست. برنج بیشتر میپذید ایرادی نیاره بذارید برای پرنده، همش که نباید خودتون بخورید. گوشت بیشتر میپذید بذارید برای حیواناتی که گوشت خوار هستن. میوه هم همچنین، خیلی از حیوان ها هستن که خب میوه جات مصرف میکنن، میتونید رنده کنید بذارید واسهشون یا خورد کنید مثل مرغ خروس بهشون بدید. پس ما هیچ چیزی به اسم اسراف از نظر این که حالا ما چیزی را استفاده بکنیم یا نکنیم نداریم. میگه بخورید بیاشامید، اسراف نکنید. اسراف نکنید بر بدن خودتون، بر وجود خودتون، روح خودتون، نفس خودتون زیاده نکنید، اذیتش نکنید. میگه هرچی میتونی بخوری بخور، نوش جونت، بیاشا. یه جوری نشه که تو اذیت بشی، جسمت مریض بشه، روحت مریض بشه، اسراف کرده باشی بر وجود خودت. وگرنه خدا بنده رحمان رحیم دلش بنده دوتا دونه سیب نیست که حالا تو بیشتر خوردی یا نخوردی، چون چیزی از این کره زمین دور ریخته نمیشه، همش برمیگرده به خودش. اینه که اگر اسرافش در حقش کار بدی انجام دادی، حالا چای شما مثلا زیاد بخور که بره تنت مریضی بیاره، خب اسراف گناهه. مشروب همچنین، هر چی که قرار باشه به جسمت آسیب برسونه اون اسرافه و موضوع گناه اسراف روی این داستانه. حالا خودت تصمیم بگی که میخوای چی کار بکنی. استاد از ارتعاشات ماه بگید، ماه نو بگید. من این حرف رو میزنم 70% اینجا هم نمیفهمن توهین نباشه، یعنی باز نمیشه واسه شون، چون یک عده هستن که از این حرفا رو میزنن استاد ارتعاش ماه را بگی. انشالله 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، 20 سال دیگه متوجه میشید هیچ چیزی بیرون از شما قدرتمند نیست، هیچ چیزی بیرون از شما قدرتمند نیست، هیچ چیزی بیرون از شما قدرتمند نیست. ارتعاش ماه، ارتعاش خورشید، آقای درویشان ارتعاش ستاره و اسپند و عود، به به چه کاری برای ما انجام داد. هیچ چیزی بیرون از شما قدرتمند نیست، شما این باور رو بهش میدی، در قبالش دریافت میکنی. هر که حالا ماه نو دید قرار نیست ارتعاشش بیاد بالا، زندگیش خوب بشه، شما پذیرفتی. ما بی نهایتیم و اون آفریدگار ما که در درون ما هست بی نهایته و هیچ تهی نداریم. اگر که نمیتونیم بی نهایتا لمس بکنیم، این یه بحث جداگون است که حالا خودمون رو ببندیم بر ماه و خورشید و اعداد و خب اون بت پرست ها، خب چه کار فکر میکنید انجام میدادن؟ چون نمیتونستن یک خدایی را تصور کنن. میمید آیه قرآنه ها میمیدن یه بوتی را میساختن که تصورش واسه شون آسون باشه، یه چوبی، یه سنگی. چون بی نهایت خداوند را نمیتونستن تصور کنن، چیزی را میساختن که تصورش واسه شون آسون باشه. به اندازه تصورات انسان به انسان حال خوب داده میشه، به انسان نعمت داده میشه، به انسان رزق داده میشه، به انسان آرامش داده میشه، به انسان بهشت داده میشه. ذهنتو معدود کردی به اندازه یک مجسم عزیزم، به اندازه یک عود، به اندازه یک اسپند، به اندازه یک انگشتر بابا غوری باش. بنزه همون خدا توی زندگی نقش داره، بنزه همون هم بهت نعمت میده، بنزه همون هم بهت برکت میده، بنزه همون هم بهت بهشت میده. بسیار عالی. بند کردی خودتا به ماه، بنزه همون بهت میده. ببند خودتا به بی‌نهایت که بی‌نهایت بدون حساب و کتاب به خول خود قرآن بی حساب بهت بده. نه اینکه منتظر باشی ماه مثلا بیاد ارتعاشش رو به تو بده تا روزی تو زیاد بشه، مثلا ارتعاش تو به سمت بالا بره. نه اینکه حالا صبح بشه آقای درویشخانی بین و طلوع این، باز هم میگم انکار کننده این نیستم که صبح زود اگر پا بشید از نظر تمیز بودن هوا، از نظر حالا تایم، از نظر خلوت بودن خیلی کاراتون جلو میشه، ولی اگر هنوزم که هنوز گیر هستی که اون ساعت فقط خداوند ارتعاش ما رو میبره بالا، باز هم بی‌نهایت خداوند رو درک نکردی. اگر توی فکر اون هستی که توی اون تایم خدا بهت روزی میده، باز هم بی‌نهایت بودن خداوند رو درک نکردی. لامکان لازم اینا درک بکن، بعد ببین چه اتفاق میفته. در هر مکانی رزق و روزی برای تو. رزق و روزی منظور من فقط پول نیست. لبخند یک کودکی که در از کنار تو رد میشه، رد شدن یه گربه که کنار تو رد میشه، دیدن یه گل، وزیدن یه باد نسیم به صورت تو، خب اینا رزقه، اینا روزیه، حال تو رو خوب میکنه. خداوند فرستاده برای تو، فرستاده برای من. ولی اگر زمان بدم، مکان بدم، من فقط دیگه میتونم با فرزند خودم حالم خوب بشه، دیگه فرزند دیگران رو بیرون میبینم حالم خوب نمیشه، چون برای من نیست. دیگه فقط با گلای توی خونه خودم حالم خوب میشه، با درخت بیرون مثلا میگم برای من که نیست، توی حیات خونه من که نیست حالم خوب نمیشه. بی مکانه، بی زمانه خداوند، و اینو از ما خواسته که ما هر جای لمسش کنیم، و این رزقه. و این زیباست، و چون که صد آید نود هم پیش ماست، به خدا میرسید، به اون جایی که واقعا واقعا میبینید که وقتی میگه این دنیا و مال دنیا و هرچی که هست بازی چه هست، واقعا بازی چه هست. نه به این معنا که بازی چه هست نداشته باشید، به این معنا که بازی چه هست جدی نگیرید. بازی چه هست به شما داده میشه، بازی چه هست به دنبال رشته مهم تری بگردید، اینا به شما داده میشه. اینا خدا میگم یه پیچیه از یه بنزین، تو به جای اینکه به دنبال اون پیچ بری، برو به دنبال بنز. پیچ هم روش هست. یکم به خودمون بیایم، همه چی درست میشه. برای منم درست نبوده و الان هم ادعای این که همه چی درست شده را ندارم. من در مسیر این هستم که درست بشه و سپاسگزار خداوند خدامم هستم. و از اون زمانی که فهمیدم تسلیم مطلق خداوندم، کل خونه میخوام باش بندازم، عاقبت افرادی هم که کل انداختن با خداوند این بود که سرشون رو خم کردن. یعقوب نبی خب نفهمید، متوجه نشد، 40 سال حالا به گفته هایی به هجر یوسفش دوچار شد. خب از همون اول خدا رو میگفت من فقط خودت، اصلا یوسف کلوی چند بهش داده میشد. ایوب کل انداخت، گوسفنداش رفتن، فرزنداش رفتن، رفت 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 تا آخر، بعد مثلا تسلیم شد. خب چه کاریه تسلیم روزگار؟ نه اینا باید تلاش بکنیم، تسلیم مردم نه سرخم کنیم آقا ما غلط کردیم، تسلیم خدا که بشیم. باشه خود تو هرچی که تو میگی اوکی، تو گفتی باش چشم، بعد خودش میگه این رابطه من و تو یک رابطه دو سوی است، به یاد من باشی تا به یاد شما باشم، از من روی گردان شوید من نیز روی گردان میشوم. میگه ای تو تسلیم من شدی، من هم تسلیم تو میشم. تو چی میخوای الان؟ آیه قرآن ها و ازا سالک عبادی انی فینی قریب اجیب دوت دعا ازا دعان. میگه بگو هرگاه بندگان من درباره من از تو چیزی پرسیدن بگو من نزدیکم و من اجابت کننده دعاها هستم، به شرطی که اونها هم مرا اجابت کنن. میگه تو خدا را اجابت کن، خودم تو را اجابت کن. اون چیزایی گفته تو عمل کن، اونم در قبالش عمل کنه. تو تسلیم باش، اونم تسلیم بشه. خیلی قشنگه. امیدوارم که مسیر باز باشه توی ذهنمون، هنوز درگیری سری از مسائل نباشیم و نخواسته باشیم خودمون رو دستی دستی بدبخت بکنیم. و باز هم میگم و باز هم میگم و باز هم میگم خیلی مواظب خودتون باشید توی این روزهای آینده ای که قرار اتفاق بیفته، یه سری از اتفاق قرار بیفته. این از اونجایی میگم که چند وقتی بود و یه مدتی بود که من و حالا همکارای من توی این زمینه به سکوت جمعی خوردیم ناخودآگاه. خب من فکر میکردم مسئله از منه، وقتی دیدم که نه، دوستای دیگه هم این شکلی شدن، من متوجه این شدم که شاید یک آگاهی جدیدی باید بر این زمین بتابه و یه سری چیزا درست بشه، یه سری چیزا درست بشه. ببینید عرضم به حضورتون که توی این راستا، توی این تایم زنده نباشی، حی نباشی، حاضر نباشی، بیچاره. حی و حاضر بودن و ظهور داشتن و بودن به معنای لمس کردنه. لمس کردنه که حالا دست بکشم مثلا یه جایی ببینم، فرزند دارم ببینم، همسر دارم ببینم، دوست دارم ببینم، همسایه دارم ببینم، شوق‌گذار باشم، یک صدای پرنده میاد گوش کنم، یه درختی، یه گلی، یه آوایی، یعنی هوشیار باید باشم. هوشیار نباشیم توی این داستان باختیم. ببینید کی من دارم بهتون میگم. بیدار نباشیم له شدیم، بیدار نشیم له شدیم. خیلی ما را به بازی گرفتن، خیلی ما را به بازی گرفتن. یه عده را توی تیم ورزشی غرق کردن، یه عده را توی مذهب غرق کردن، یک عده را توی پول غرق کردن، یک عده را اصلا انسانیت ما رفته، یه عده را توی لقب غرق کردن. و ببینیم خودمون از خودمون هیچی نیست. بعد رسیدیم به عصر تبرج. برج مثلا هر شهری برای خودش برج داشته، یه برجی داشته که از دور اون شهر پیدا بشه، مثلا همین برج میلاد تهران از دور پیداست که اینجا دیگه تهرانه. حالا مثلا شهر ما بادگیرهاش، یه بادگیر بزرگی مثلا دولت آباد داره، اون برجیه برای خودش، از دور پیداست که این برجه، این شهره. برج یعنی دیده شدن، نمایان شدن. حالا دوباره این به دو تا دسته تقسیم میشه. یک، کسی که میخواد ببینه. دو، کسی که میخواد دیده بشه. اونی که میخواد دیده بشه باخت توی این عصر، میبازه. اونی که بخواد ببینه میبره. توی تبرج میاد ماشین میخره که فقط بگه ببینید من دارم، ماشین دارم. یعنی نمیخواد خودش ببینه که ببین من دارم لذت میبرم از این ماشین، خریده بره دیگران، خونه میخره همچنین، یه سفر میره، یه مسافرت میره، یه جایی میره، نمیره که خودش ببینه لذت ببره یا لذتش بره دیگران توضیح بده، صرفاً فقط برای اینکه بکنه تو چشم دیگران. ازدواج نمیکنه که زندگی بکنه، ازدواج میکنه که به فلانی بگه ببین من شوهر دارم، تو هنوز خواستگار نداری؟ گناه طفلی. ازدواج میکنه که بگه ببین من دیگه زن دارم، تو هنوز زن به ندادن؟ آه گناه، بکنه تو چشم. این مدل افراد میبازن و افرادی که ببینن 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 میبرن 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 و میبینید و میبینید و میبینید. ببینیم نعمت های خداوند تا رشد کنیم. خب توی قرآن راجع به جنگ گفته شده، من نمیتونم ارتباط پیدا کنم باش. بسیار عالی. عرضم به حضور مبارکتون که مثل اینونه که یکی بیاد مثلا خواسته باشه ماشین شما را، خونه شما را، پول شما را، موبایل شما را غارت بکنه، بچه ها میگی به به ممنون، سپاسگزار شما هستم، لطف کردید اومدید مثلا دزدی غارت بکنید، آدرس میدید من خودم اسنپ کنم واسه تون، چه این کاری انجام میدید؟ ازم نه، تو وای میسی دفاع میکنی. به شما برو نگاه بکن، اون جنگ های توی قرآن دفاست نه دستور به جنگ. سلام، یه سوال، خیلی وقت درگیرم، آیا باید به متکدیان کنار خیابون کمک کرد یا نه؟ مهدی آقای عزیز، عرضم به حضور مبارکتون، چون خیلی تغییر داره با باورهایی که شنیدید و حرفایی که بهتون زدن تا حالا، شاید حرفای من سنگین باشه و شاید غیر قابل قبول باشه، ولی اونی که باید بفهمه میفهمه، اونی که نباید بفهمه نمیفهمه. دیگه رئوف‌تر از حضرت علی میگن نبود. میگن یه نفر اومد پیش حضرت علی گفت یا علی من دوتا دست ندارم، در رکاب تو با تو شمشیر زدم، دوتا دستمو از دست دادم، به من پول بده. میگن حضرت علی بهش گفته که نبودم ببینم شنیدم و میتونه درست باشه، که بهش گفته دست نداری، پاکه داری، برو کاغه لغت کن پول در بیار. ولی ما رفته توی ذهنمون که نتیجه گناست، بدیم بهش. بزرگترین خیانت رو ما میکنیم به اون افراد. وقتی یه فردی میاد 10 سالشه 12 سالشه به شیشت میزنه، وقتی بهش پول میدی فکر نکن بهش لطف کردی، بعد مثلا یک احساسی هم در وجود جریان بشه چه انسان خوبی هستم. بزرگترین خیانت رو داری در حقش میکنی. خب میگن نیستن افرادی هم سن اون افراد که دارن کار میکنن. ببینید من شخصا به یک فردی که بیاد در شیشه رو بزنه بگه به من پول بده بهش پول نمیدم، ولی اگر ببینم یکی داره یه اسپندی دود میکنه، نه اینکه به اسپند اعتقاد داشته باشم، چون داره یه کاری انجام میده، یکی داره شیشه ماشینی تمیز میکنه، یکی داره حالا آدامسی قرآنی چیزی میفروشه، از اونا خرید میکنم به اونا پول میدم، یکی داره یه سازی میزنه کنار خیابون به اونا کمک میکنم، در اصل به اونا کمک نمیکنم، دارم به خودم کمک میکنم. یکی بیاد در بزنه گدایی بکنه هر کی باشه، نه من بهش نمیدم. و اگرم خواسته باشیم منطقش نگاه بکنیم، آیه قرآن چی میگه؟ میگه اول بده به خویشاوندان خودت. شما مهدی عزیز اگر به خویشاوندان خودت دادی، اونایی که نیازمند بودن، بعد فول شدن رسیده به همسایگان خودت، بعد میتونی که به دیگران کمک بکنی. اونقدر احساسی پیش رفتیم، هرچند که خداوند احساسی نیست، خداوند در عین رحمان بودنش احساسی نیست و سیستم احساسی بودن توی قرآن اصلا نیست. خب عرضم به حضور مبارکتون که یکم حواسمون جمع باشه، قیمه رو نریزیم توی ماست ها، به باعث یه گناهی نشیم، با ظاهر قشنگی دوستی خالق خرسه نباشه یه وقتی. خب خب اینا من جواب بدم، چون شاید یه عزیزی باشه که درگیر این داستان باشه و بشه که بهش کمک بکنن و در عرضم به حضور مبارکتون که چرا آدم معتاد میشه. ببینید ما کلن ذهنمون برای نگهداریمون یه دوپامینی ترشون میکنه یا یه ادروفینی حالا در کنارش دوباره ترشون میکنه. وقتی که ما نتونیم کاری بکنیم که اون دوپامین یا ادروفین ترشوه بکنه، خب ناخودآگاه میخوایم رو بیاریم به یک چیزایی، به محرک های بیرونی که بتونیم کاری بکنیم اون ترشوه بشه. حالا اولین چیزی که میتونه ترشوه بکنه، یعنی باعث تحریکش بشه، خب شیرین خوردنه. شیرین شادی میاره. خب بعد ها شاید کم کم مردم رو بیارن به سمت الکل، قهوه، مثلا عرضم به حضورتون مواد مخدر، چون بلند نبودن اون دوپامینا چجور کی و کجا فعال بکنن. خب یک انسان نیاز داره به این که اون هورمون شادی آور ذهنش واسش ترشح بشه تا سرزنده تر بشه. خب نمیتونن اونو پیدا بکنن، رو میارن به مواد. وقتی که خودشون به خودشون بیان و بفهمن که کی هستند و چه قدرتی دارن، اون یا همون باز برمیگردن به مبحث شوگذاری، یا وقتی که نگاه بکنیم به اون همه نعمتهایی که خداوند به ما داده و آفریده و جلوی روی ما گذاشته، اون دوپامین مرتبا ترشح میشه. بعد دیگه نیازی نیست که بره به سمت اعتیاد. خیلی از افراد و خیلی از عزیزانی که توی دورای حضوری من هستن، خب من روز اول دیگه کارم اینه متوجه میشدم درگیر اعتیاده، ولی اومده بود مثلا برای کسب و کارش. من باش کار میکردم، بعد از دو ماهی که باش کار میکردم میگفت آقای درویش خان یه چیز بهتون بگم. میگفتم بفرمایید. میگفت که من مثلا 10 سال درگیر اعتیاد بودم، چندین بار کمپ رفتم، هفته بعدش دوباره شروع کردم، از موقعی که اومدم کلاس الان حدود 1 ماه پاکم و اصلا متوجه اینم نیستم که، یعنی آزاری نمیبینم که خواسته باشم ترک بکنم. یعنی ترک کردنش باعث آزار من نشده و هیچ دلیلی هم ندارم که دوباره خواسته باشم برم سراغش. خب چون اون چیزی که باید اون مغز ترشح بکنه با فرمول های دیگه، با بحث های دیگه، با کردار های دیگه، عزیزم ترشح کرده و دیگه نیاز نداره. حالا این یکی از مواردشه. خب عرضم به حضورتون که نیاز دیگه دارم به استراحت، میخوام برم. برم یکم استراحت کنم، دوباره انشالله بیام همدیگه رو ببینیم و عرضم به حضور مبارکتون که عرضم به حضورتون که من یه سوال از شما دارم. چجوری میشه ثابت کرد که امامای ما این آگاهی که بهشون میومده از شبکه منفی نبود؟ من که نمیدونم چجوری باید ثابت بکنم، ولی من یه چیز میدونم که کلا میتونم بهتون بگم. میگن که از میگن من نبودم ندیدم، میگن از امام جعفر صادق پرسیدن که ما چجور بفهمیم که چه حدیثی و چه تفکری از سوی شماست. میگه بگردید اگر ریشه در قرآن داره از ماست، اگر هم نداره از ما نیست. حالا اگر شما چیزی شنیدید، اگر از اون افراد چیزی شنیدید، اگر اون کردارها ریشه در قرآن داره، خب بفهمید که از کانال مثبت میبوده. اگر هم از منفی داره بفهمید که دوستتون دارم. مرسی که بودید، مرسی که هستید. پنج شنبه که میاد تولد منه، عرضم به حضور مبارکتون که تولد من که یعنی 32 سال پیشتر بوده، سالگرده تولد منه، پنج شنبه 4 خرداد. اینا نگفتم که بگم کادو بخرید واسم، ممنونتونم، ولی انشالله برای پنجشنبه میخوام برنامه ریزی بکنم که به غیر از ثروت دو که حالا تخفیفای خودش خورده، خیلی از دوره ها را واسه تون یک تخفیف بزنم. و عزیزانی که تا به حال به خاطر شرایط مالیش نتونستن تهیه بکنن، بتونن توی اون روز تهیه بکنن. لایف ها را دنبال بکنید، توی صفحه اصلی پیج که میاین اون بالا یه زنگوله هست، خب یه زنگوله بالای پیج من هست، بیاین توی صفحه اصلی من یه زنگوله اون بالا هست، اون زنگوله رو بزنید، چند تا گزینه هست فعالش بکنید که هر وقت لایو میام براتون لایو یا پست جدید یا استوری جدید واسه تون ارسال بشه که توی لایو ها باشید. قراره به 100 نفر با یک مبلغ عالی روز تولدم دوره را حساب بکنم تا بتونم به راحتی استفاده کنم. دوستتون دارم، ممنون که بودید، ممنون که هستید. با وجودتون این لایو عالی را ساختید.